بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سال قبل ما مقدمتاً نکات کلی و کم و بیش مهمی رو درباره موضوع امتحان با دوستان خودمون در میون گذاشتیم. سروران عزیز در جریان هستند که بحث رو با مقدرات الهی آغاز کردیم. گفتیم که اگر ما توجه بکنیم به بخش مقدرات الهی که به صورت ثابت یا سیال بر زندگی ما، بر رفتار ما، حتی بر افکار ما حاکم هستن و خداوند متعال اونجایی که قدرتش رو اعمال میکنه نه فقط درباره امکانات بیرونی ما بلکه گاهی در تصمیم گیری های درونی ما و در گرایش های قلبی ما، اگر به این بخش قدرت الهی در مقدراتی که برای ما تعیین میکنه نگاه بکنیم، نزدیک است که جبری مسلک بشویم. البته نباید کسی جبری مسلک بشه. ما در کنار تمام مقدرات الهی فرصتهایی داریم، آزاد هستیم، حق انتخاب داریم، ولی واقع مطلب این است که به این اندازه که تصور می کنیم فرصت نداریم، به این اندازه که معمولا توهم داریم ما آزادی عمل نداریم و اطراف ما حوادث، امکانات هیچ کدوم تصادفی شکل نگرفتن که ما در میان این تصادفها شانسی باز بکنیم و زندگی کنیم بریم جلو. اگر ما به مقدرات الهی در زندگی نگاه بکنیم، خیلی رعب از پروردگار تو دلمون می نشینه و اما من خاف مقام ربهی شاید تحقق پیدا بکنه. نمی خواد از عذاب الهی در اثر گناهان، عذاب دنیا یا آخرت بترسی، از جایگاه ربوبی و قدرتی که بر تو دارد حساب ببر. کسی که از مقام ربوبی خائف است و حساب میبرد، دو بهشت به او میدهند، بهشتی در مرتبه بالاتر به او میدهند، ولی کسی که از عذاب الهی میترسد و بنده خوبی است، یک بهشت به او میدهند. و حساب بردن از مقام ربوبی بخشش وابسته است به اینکه قدرت خدا را بر خودت بدانی، بدانی که اگر خوابیدی بیدار شدی، خدا اجازه داده است بیدار شدی، نه اینکه طبیعتا خب آدم بیدار می شود دیگر. هر بار که صبح پیامبر گرامی اسلام چشمشون رو باز می کردن، ذکری دارن که طی این ذکر از خدا تشکر میکنن که بار دیگر فرصت حیات به من دادی، میبینن قدرت خدا را. بحث رو سال قبل درباره مقدرات الهی آغاز کردیم، موضوعی که به شدت مورد غفلت است، موضوعی که ما از صبح تا به شب 24 ساعته دائما هر لحظه با آن درگیریم و آن را نمیبینیم، مانند ماهی که در آب هست و آب را درک نمی کند، مانند انسانی که در هوا اکسیژن استنشمام می کند و بالاخره تنفس می کند و آن را نمیبیند، متوجهش نیست. ما در چنبره مقدرات الهی اسیریم. ما بسیار کوچکتر از آنیم که بتوانیم حتی شدت احاطه مقدرات الهی بر خود را ببینیم. عرض کردم اگر خوب به مقدرات الهی نگاه بکنیم، ما نزدیک هست جبری مسلک بشویم. ما چرا نزدیک هست جبری مسلک بشویم؟ چون ما به شدت بی توجهیم به مقدرات الهی. کسی مقدرات الهی رو به ما نشان بدهد، یه دفعه میگیم که آقا این که نفس ما رو گرفت، پس همه چی دست خودشه دیگه، ما از همون کاری بر نمیاد، هول میشه آدم. انگار برای اینکه آدم‌ها جبری مسلک نشن تو جامعه ما، باید بگیم نه آقا مقدرات الهی در کار نیست. نه عزیز من، من و شما باید خودمون رو جمع بکنیم جبری مسلک نشیم، ولی به بخش‌های مقدرات الهی نگاه بکنیم. هر لحظه در مواجهه با تصادم‌ها و تصادف‌ها و اتفاق‌ها و امکاناتی که در اطراف ما تعبیه شدن، ما با اونها مواجهیم و تمام اینها مقدارشون مقدرات الهی هستند و نوعشون و کیفیت و کمیتشون. بحث اول ما این بود که مثل امشب که یکی دو کلمه بیشتر نتونستیم ازش صحبت بکنیم و عبور کنیم، سال گذشته هم یک شب بیشتر در این باره سخن به میان نیامد. البته باید خیلی مفصلتر در این باره اندیشید لااقل. بعد بحث دیگرمون این بود که دیگه 10-12 شب بعدی رو من در یک مختصر خلاصه می کنم. مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات زندگی انسان در بین همه عواملی که وجود دارن، عوامل تعیین کننده در مقدرات ما چیا هستن؟ رفتار ما، نیت ما، افکار ما، دعای ما، دعای دیگران در حق ما، محبت خدا به ما، محبت اولیاء خدا به ما. بسیاری از امور در مقدرات ما نقش دارن. که شبی من اینجا پرسیدم از دوستان، در کنار همه این مقدرات، عوامل تعیین کننده و مؤثر در مقدرات، یک عامل هست که مؤثرتر از بقیه این عوامل است که ذکر کردیم و آن عامل را نگفتیم، بماند برای فردا شب کسی توانست به ما بگوید. و البته هیچ کدوم از دوستان تا فردا شب از هیچ طریقی به ما نفرمودن که آقا عامل دیگری هم هست، چه برسد به این که ما گفتیم عامل دیگری که هست و ما نگفتیم مهمتر از همه این عوامل در مقدرات ما مؤثر است. و این ابهام رو که در بسیاری از جوانها که اهل مطالعه بودن من میدیدم تا شب بعد، و این نشون داد که اهمیت این بحث خیلی بالاست. من و شما چجوری توجه نداریم به مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات حیات خودمون؟ اون مهمترین رو اصلا نمیدانیمش که بعد بدانیمش که مهمتر از بقیه عوامل است. من حدود شاید 10-11 تا، حدود 10 تا، حالا الان یادم نیست، دوستان فهرست گفتن کردن بحث‌های سال‌های قبل رو برشمردم، این عواملی هستن در مقدرات ما مؤثرن، اما مؤثرترین عامل هیچ یک از اینها نیست. شب سوم بحث از این شد که مؤثرترین عامل نه محبت خداست، نه خوبی شما، نه بدی شما، نه بغض شما نسبت خدا نسبت به شما، نه دعای دیگران، نه دعای اولیاء خدا، نه شفاعت اولیاء خدا. مهمترین عامل امتحان است. تو باید امتحان بشی. این تعیین کننده است برای فقر و ثروت تو. این تعیین کننده است برای هر نوع موفقیت یا شکست تو. این تعیین کننده است برای اندازه های تو و اندازه های همسر تو. این تعیین کننده است برای این که خدا کجاها در فکر تو تأثیر میگذارد و تو تحت تأثیر، بله گاهی جبر الهی تصمیم میگیری. تو باید امتحان بشوی. این ناموس خلقت و حیات بشر است. امتحان نشوی اصلا برای چی به این دنیا آمده ای؟ و این چنین بود که بحث از امتحان به عنوان مؤثرترین یا مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات حیات بشر آغاز شد. و درباره اهمیت امتحان، فلسفه حیات ماست امتحان، و و ما در بستر امتحان زندگی می کنیم و باید امتحان را بیشتر بشناسیم و به آن توجه بکنیم و بدانیم همه چیز امتحان است و اصلا امتحانی زندگی بکنیم. صحبت‌های فراوانی سال گذشته انجام گرفت، ولی به جزئیات کاملی درباره چگونگی امتحانات الهی نرسیدیم. امسال می‌خوایم در این باره انشاءالله اگر خدا مدد بکنه بحث بکنیم با دوستان که خدا چگونه از ما امتحان میگیرد. خداوند متعال خودشون در قرآن کریم توضیح میدن من چجوری از شما امتحان میگیرم، که حالا برخی از آیات به شدت مشهور در این باره رو برای شما قرائت خواهم کرد. بنده خدمت شما پیشاپیش عرض بکنم قبل از اینکه به چگونگی امتحانات الهی برسیم، عرض می کنم خدمت شما که پیشبینی من این است که 99% ما حداقل آیه ای رو که ما می خواهیم مورد بحث متن بحث خودمون قرار بدیم درباره امتحان شنیدیم، و اولین نوع امتحان از ما را 99% ما در 99% لحظه های زندگی نمی بینیم. من پیشبینی دارم می کنم دیگه، شما هم برو مشهورترین آیه قرآن درباره امتحان رو پیدا کن، اولین نوع امتحان رو در اون آیه قرآن ببین و بعد ببین تا حالا چقدر تو زندگی بهش نگاه کردی. 99% ما احتمالا اون آیه قرآن رو میشناسیم. اولین نوع امتحان اونجا به عنوان اولین نوع امتحان اعلام میشه و این اولین نوع امتحان رو 99% ما در 99% زندگی نمیبینیم، که این امتحان ها این دیگه پیشبینی بنده است. حالا شما برید ملاحظه بفرمایید ببینید چه جوریه، چون خب من دارم زندگی میکنم با مردم، دارم میبینم دیگه، من خودم هم جزء مردمم دیگه انشالله. نمیبینیم ما چگونه خدا داره از ما امتحان میگیره، خدا چگونه داره ما رو امتحان میکنه. ولی چند تا بحث مقدماتی باید عرض بکنم درباره چگونگی امتحانات الهی. یکی از نکات کلیدی و ابتدایی بحث این است که وقتی ما میگیم خدا چگونه از ما امتحان میگیره، منظورمون امتحان گرفتن از زندگی فردی، امتحان گرفتن از فرد ما در زندگی فردی است و امتحان گرفتن از یک جامعه است و از ما در زندگی اجتماعی. هر دو امتحان، یه وقت خدا یک ملتی را امتحان میکند، خدا یک جامعه را چگونه امتحان میکند، این یک بحثی داره. خدا یک فرد را چگونه امتحان می‌کند؟ این یک بحث دیگری داره. هر دوتاشو باید دید. تا وقتی که از نظر تاریخی، از نظر موقعیت اجتماعی و جهانی در یک شرایط خاصی قرار گرفتیم، بفهمیم این امتحان اسمش قبلاً هم معرفی شده، قبلاً هم توضیح داده شده. در این امتحان هم چه باید کرد هم مشخص شده. خیلی آسون میشه آدم بفهمه این امتحان چجوریه. مکرر بنده سر کلاس رفتم، دانشجوها همون اول، اصلا خوبم نیست این کارو میکنن. کسی که عاشق علم باشه اینجوری سوال نمیکنه، ولی غالبا من دیدم اولش آقا شما چجوری امتحان میگیری، آقا چجوری امتحان میگیری، از اول بگو ما بدونیم چجوری یادداشت بکنیم مثلا، یا چجوری برداشت بکنیم مثلا. جزوه میدی، کتاب میدی، حرفاتو بنویسیم، همون روز اول میگه آقا شما چجوری امتحان میگیری؟ من خسته شدم از بس این سوالا رو شنیدم. آقا چجوری امتحان میگیری؟ خب منم همینو دارم میگم، از خداوند متعال بپرسیم آقا چجوری اما امتحان میگیری؟ ما دیگه بحث های سال گذشته رو نمیخوایم دوباره تکرار بکنیم. کسی که شیوه امتحان گرفتن از خود را نداند، زندگی کردن را نمیداند، چون زندگی تمامش امتحان است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، مرگ و زندگی آفریده شده است، لیبلوکم، به خاطر امتحان گرفتن از شما. جامعه ای که نداند در وضعیت امتحانی قرار گرفته است، تحلیلگران سیاسی آن جامعه وقتی شرایط سیاسی آن جامعه را یا اقتصادی یا دیگر شرایط را تحلیل می کنند و در سرمقاله های روزنامه ها می زنند، تحلیل ها سرشار از جهالت است. همش امتحانه ها، میفهمی اینا امتحانه؟ حالا تحلیل کن، تحلیلگر سیاسی که نداند جامعش در حال امتحان پس دادن است و از کدام امتحان بیرون آمده است و وارد کدام امتحان شده است، میخواهد وضع جامعه خود را بررسی بکند و راهبردی برای عبور از مشکلات بدهد، اگر نداند در چه وضعیت امتحانی قرار دارد و باید در این امتحان چه پاسخی بدهد، تمام تحلیلش سراسر جهالت است. هر چی میخواد باشه. حیات بشر خارج از امتحان قابل تصور نیست. قابل تصور نیست حیات بشر خارج از امتحان. چی داری میگی شما؟ شما باید در جمله های خودت تجدید نظر کنی. حالا نه اینکه در هر جمله ای این کلمه ای امتحان بیاد، ولی معناشو در نظر بگیری. ما به رفاه برسیم یعنی با رفاه امتحان بشویم، منظورت اینه؟ ما مشکل اقتصادی داریم یعنی در مشکلات اقتصادی داریم امتحان میشویم، منظورت اینه؟ ما در محاصره هستیم یعنی در محاصره داریم امتحان میشیم، منظورت اینه دیگه؟ یا همینجوری ما در محاصره هستیم؟ چقدر سخت آدم بعضی از حرفا رو بخواد پوست کنده بزنه. بعضی ها بروار به محیط خود نگاه میکنن وقتی امتحانات الهی را در نظر نمیگیرن. الان فصل چه امتحانی است؟ فصلها را نمیفهمه. خداوند متعال هم از فرد امتحان میگیرد هم از جامعه. تو خودت را تکه تکه کن. اوضاع عالم همین است که هست. اعتقاد نداشته باش به خدا، نداشته باش. خدا از تو هم امتحان میگیرد. نمیگوید او که از ما به ما اعتقاد ندارد پس از او امتحان نمیگیریم. تو تا وقتی نفس میکشی در بستر امتحانات الهی قرار داری. فرعون باش، فرهاد باش، شیرین باش، هر کی میخواهی باش. خدا حیات را آفریده است برای امتحان. الذی خلق الموت والحیات، زندگی را آفریده است برای امتحان. جامعه را آفریده است برای امتحان. تاریخ را آفریده است برای امتحان. جهان را آفریده است برای امتحان. حرکت را آفریده است برای امتحان. تغییر را آفریده است برای امتحان. بلا را برای ابتلا و امتحان. رخاء را برای امتحان و ابتلا و امتحان آفریده است. من و تو از چنبره امتحانات الهی دور نیستیم. بله اختلاف نظر باشه سر این که الان خدا داره چه نوعی امتحان از ما داره میگیره. خب از خانه ببعی ها بیرون آمدیم، مثل آدم الان بشینیم با هم حرف بزنیم. الان فصل چیه؟ فصل کاشت یا دروه؟ وقتی میگیم خدا چگونه از ما امتحان میگیرد، این ما یعنی من و جامعه، هر دو. این ما یعنی ملت ما و شخص من و تک تک ما. این ما یعنی من در دوران پیری یا من در دوران جوانی، من در دوران مجرد بودن یا من در دوران متأهل بودن، من در حال فقیر بودن یا ثروتمند بودن، من بالا شهری یا پایین شهری بودن، من را چگونه امتحان میگیرد؟ این ما یعنی جامعه اسلامی ما را امتحان میگیرد با این ترکیب، با این مشخصات، در این زمان، در این موقعیت. فصل کدام امتحان است؟ بر روار نگاه نکنیم به محیط خود. فصل کدام امتحان است؟ اگه کسی ازش حرف زد؟ ما سر این نگاه بحث داریم. میبینید دوستان من، ما با این نگاه کار داریم. نگاه رو بیاد عوض بکنیم. امام الهی فداش بشم، نگاهش به عالم اینجوری بود. حالا شبهای بعد انشاءالله به بحثهای مربوط به امتحان در عرصه حیات اجتماعی یا امتحان جوامع بشری، امتحانات جوامع بشری یا امتحانات جامعه دینی و جامعه مؤمنان که رسیدیم، نمونه های از نگاه های امام رضوان الله تعالی علیه رو خواهیم دید. همه بحث در امتحانه. هیچ مفهومی خارج از امتحان حقیقت مجزایی نداره. دوستان من یک کمی خواهش میکنم من رو وادار نکنید به همه به زدن همه حرفهای سال گذشته. ما امسال هم روزیهای جدیدی میخوایم دریافت بکنیم. دوستان من فقر ماهیتی خارج از امتحان نداره. فقر فقط در امتحان معنا داره. ثروت ماهیتی خارج از امتحان نداره. یعنی چی تو ثروتمندی؟ یعنی چی؟ باید اینو فقط توی فضای امتحان برای خودت تصویر بکنی. یعنی من در حال ثروت دارم امتحان میشوم، خدایا به من رفاه بده، امکانات بده، یعنی خدایا من را با رفاه و امکانات امتحان کن. خدایا درد بیماری را از جان من ببر، یعنی من را با بیماری امتحان نکن، با سلامت امتحان کن. ببین نه سلامت نه بیماری خارج از مفهوم امتحان اصلا ماهیتشون وجود نداره در عالم خارج. نمیتونی ماهیت مستقل براش در نظر بگیری. یعنی وقتی که میخواییم ربطش رو با شما بسنجیم، بله من میفهمم به صورت فلسفی میشه ماهیت و وجود مستقلی براش در نظر گیره، ولی ربطش با شما اصلا امکان نداره. امکان نداره خارج از ظرف امتحان. اصلا رفقا خیالتون رو راحت بکنم، خلاصه مباحث سال گذشته، ما امتحانی آفریده شدیم. نمیدونم چرا شما الان لبخند نمیزنید. شما فکر کردید ما جدی جدی آفریده شدیم. نه، ما امتحانی آفریده شدیم. به خودت امتحانی نگاه کن جوون ها. امتحانی جوون هستید. ببینم جوون باشه چی کار میکنه. شما فکر میکنید واقعا جوونی الان؟ شما الان امتحانی جوونی. بعد حتما فکر میکنید پیرمرد ها خیلی پیرمرد شدن دیگه. نه، امتحانی پیرمرد شدن. راستی خانوم ها میدونید همه امتحانی اینجوری شدن. شما امتحانی آفریده شدی. ببینم این چی کار میکنه. ما مثل این که بالای منبر بگیم آقا به همه چی امتحانی نگاه بکنیم بریم، کار درست نمیشه. باید بشینیم اینجا با هم شروع کنیم نگاه ها رو تغییر بدیم با کلمات. آخه کار کرده منبر فقط گفتن و رفتن نیست دیگه. باید بشینیم کارگاه نگاهمون رو عوض بکنیم تا اونجایی که میشه بعد بریم، نه اینکه به اطلاع برسانیم و بریم. البته برخی از دوستان واقعا من اصلا غبطه میخورم به حالشون که میبینم با این حرفای دینی زندگی میکنن. من چند ساله دارم با اون بحث زندگی میکنم. بحث منم نیست، حرفای خدا پیغمبره. من چی کارم؟ یک کلمه خدا من رو نبخشه. بخوام خودم بگم و بگیره دست منو که یک کلمه هم از خودم نگم. من همه چی رو تو این دنیا امتحانی دارم میدم. هر چی رو نمیدم امتحانی نمیدم. و الا اصل حیات شما که بهشت آخرت اونجاست. حیات اونجاست. در قرآن کریم میبرند حیات اونجاست. اینجا اصلا زنده نیستی، اینجا امتحانی زنده ای. نگاه خودمون رو به زندگی امتحانی قرار بدیم. یادش بخیر یه داستانی رو من سال گذشته گفتم. آره فکر میکنم گفتم که تو اردو ببرید بچه ها رو، نمیخواد کلاس براشون بگذارید، مفهوم امتحان رو یادشون بدید، زیر پیرنش رو شسته تو اون یه هفته بالاخره میخواد بندازه خوش بشه، انداخته روی تناب، زیر پیرنش رو بردار، یه زیر پیرن بنداز تو زمین گلی بشه، بعد صداش بزن بگو ببین مسکین زیر پیرن تو انداختنش زمین نگاه کن، یه فلان فلان شده ها تا فلان فلان شده ها رو گفت، زیر پیرنش رو بهش نشون بده بگو نه این زیر پیرن توه، عجله کردی، بفهمه یه حادثه امتحانی بود. 5 6 تا از این حادثه ها براش پیش بیاد. ما این کارو کردیم توی اردوی. بعد آدم مثلا بد اخلاق جوون نمیدونم راحتی که بد و بیرا میگه آخرای اردو کفشش دم نمازخونه نیست. ببین کفشتو بردن؟ نه امتحانه. درست شد. حالا تو خودتو تیکه تیکه کن، بگو اخلاق خوب داشته باشید، مرام خوب داشته باشید، صبور، تو بهش جا بنداز امتحان همه چی، خود به خود درست میشه همه چیش. بابا کفشتو بردن. میگه نه حالا صبر کن، یه چیزی هست حتما. آره الان تا ناراحت بشیم زایمون میکنن. امتحانه، یعنی باور کرد امتحانو. چقدر سازنده است. حالا برو کلاس اخلاق منحرف بشو. مشکل تو این است که فلان رذیله را داری. نه مشکل تو هیچی نیست، مشکل تو این است که نفهمیدی در امتحان داری زندگی میکنی، حیات خود را نشناختی. مقدمه بحث امسال ما چه خواهد بود برای ورود به بحث امتحان؟ این که دوستان من، خداشناسی به جای خود، انسانشناسی هم به جای خود، هم خودشناسی لازم است هم خداشناسی. اما ای انسان، تو در حرکت به سوی خدا از بستر حیات عبور می کنی. گیر بزرگ و فقر بزرگی که ما داریم در آموزش های دینی من این است که حیات شناسی حلقه مفقوده است که ما در میان معلومات دینی خود داریم. دوستان من، ما در مدرسه، در دانشگاه، در مطالعات عمومی خودمان باید بیشتر به حیات شناسی بپردازیم. رکن رکین حیات شناسی است بحث امتحان. اگر کسی گفت بحث امتحان آیا یک بحث اخلاقی است، شما لبخند بزن، بگو اخلاق یعنی چی؟ اخلاق به ملکات انسان کار دارد، به فضائل و رذائل انسان کار دارد. امتحان ربطی به ملکات ندارد. بله ملکات انسان را لو می دهد، ولی امتحان جزء علمی است به نام حیات شناسی. نه انسان شناسی است، نه خدا شناسی، بلکه حیات شناسی است. بعد اگه گفت حیات شناسی چیست؟ مثل همان کسی که از آقای دکتر حسابی پرسید فیزیک چیه که شما میگی خوندی دانشمند شدی؟ ایشون هم گفت فیزیک همون شیمیه، اون شیمی رو میفهمید. بعد اون هم گفت ها پس فیزیک چیز خوبیه. کسی از شما پرسید حیات شناسی چیست، بگو شما راحت باش. مثل کسی که به او گفتن سرت رو پایین نیار، آب بخور، آب رو بیار بالا. گفت چرا؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت شما راحت باش. عقل نمیدونه چیه؟ من اصلا اشتباه کردم با شما صحبت کردم. قواعد حاکم بر هستی، قواعد حاکم بر هستی را بشناسی تا بدانی کجا هستی و از کجا میخواهی عبور کنی و به خدا برسی. اصلا آدم ها گاهی به اشتباه میفتن وقتی هستی شناسی یا حیات شناسی نداشته باشن، خود را بشناسن و خدا را. هی میپرسن پس من چرا به خدا نمیرسم؟ پس من چه کنم که به خدا برسم؟ پس من چرا این کار را کردم به نتیجه نرسیدم؟ بابا همه این دستورات الهی در بستر امتحان خود را نشان میدهند. سخن گفتن از امتحان، سخن گفتن از احکام الهی و رفتارهای انسان نیست. سخن گفتن از بستر تلفیق دستورات خدا و رفتارهای انسان است که در این بستر این دوتا معنا پیدا می کنن. رفتار خارج از امتحان یعنی رفتار خوب خارج از انتظار الهی. چه فایده ای داره؟ احکام الهی خارج از امتحان برای تو چه سودی داره؟ بایدها و نبایدها وقتی در ظرف امتحان به تو متصل میشن، از تو رفتار خاصی رو میخوان، یه دفعه این معنای خودشون رو پیدا میکنن. سخن گفتن از امتحان، سخن گفتن از بستر دینداری است. فرد و جامعه هر دو امتحان میشن. سخن گفتن از امتحان، سخن گفتن از حیات شناسی است. ما باید زندگی رو بشناسیم، حیات رو بشناسیم. ما در بستر زندگی بناس امتحان پس بدیم. صبر، صبر خوب است؟ بله خوب است. فهمیدی؟ بله فهمیدیم. حالا برو تو امتحان ببینم صبر رو چیکار می‌کنی. همینجوری صبر خوب است؟ تمام معارف دینی ما، تمام خودشناسی ما در بستر امتحان باید خودشون رو نشون بدن. کسی تا تو بستر امتحان قرار نگیره اصلا مفاهیم دینی رو خوب نمیفهمه و اصلا خودش رو هم خوب نخواهد شناخت. مادرها به بچه هاشون میگن تو مادر نشدی، مادر نیستی بفهمی چه بلایی سرت میاد. میگه نه تو بگو توضیح بده من میفهمم. ببین تو اصلا نمیتونی مادر بشی، تو مثلا آقا پسری، تو میتونی فوقش پدر بشی، مادر نمیتونی بشی. این امتحانات خاصی است که خدا از دل من بیچاره داره میگیره. پس بحث امتحان زیر مجموعه و کلیدی ترین البته بحث زیر مجموعه حیات شناسیه. حیات شناسی در اونجا چه بحثایی صورت میگیره؟ سنت ها و قواعد حاکم بر حیات بشر فردی و اجتماعی. اولین اندیشمند مسلمانی که من دیدم در این باره کتاب مستقل نوشت شهید صدر بود، که در میانه این بحثش هم که البته کتاب ننوشته بود، داشت بحث میکرد برای طلبه ها در نجف اشرف، داشت توضیح میداد و بحث میکرد و شهادتش هم موجب شد این بحث ناتمام بمونه. دیدم فضلای بزرگوار دیگری در این باره شروع کردن، مطالبی رو جمع‌آوری کردن و چاپ کردن. انشالله خدا بر این توفیقات بیفزاید. ما باید بدونیم کجا داریم زندگی میکنیم. تا اینجا کلیاتی از بحث امتحان رو مرور کردیم. باز اجازه بدید من برخی از این کلیات رو برای شما بیان کنم تا به سه ویژگی مهم از امتحان برسیم، بعد موارد امتحانهای الهی رو برشمریم. اون سه ویژگی رو هم تو این شبها بهش نخواهیم رسید، اما میخوام کلامی از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که صریحاً این هدف مهم امتحان رو برای ما توضیح میدن رو درک بکنیم، مقدمه ای باشه برای بحث‌های بعدیمون. وقت اون بحث‌های بعدی راحت‌تر دیده میشود، راحت‌تر درک خواهد شد. به عنوان پیش نیاز این کلام امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه نهج البلاغه. خطبه قاصعه نهج البلاغه هم میدونید یکی از خطبه های ویژه نهج البلاغه است. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. بنابر نقل نهج البلاغه، البته سخنرانی های طولانی تر هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن، ولی بنابر انتخاب نهج البلاغه با اون ویژگی هایی که از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام برمیگزیدن، این طولانی ترین سخنرانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که در آغاز چند جور حضرت درباره امتحان سخن میگویند، که ما به برخی از سخنان دیگر امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه باز خواهیم رسید. اینجا میفرماید ولکن الله عز وجل در بیان هدف امتحان، یختبر عبیده به انواع شدائد. یختبر یک معنایی، یک تعبیری از همین امتحان گرفتن است. یعنی وقتی میپرسی حال طرف را، میپرسی وضعیت طرف را، یعنی یختبرو، خبر میگیری از وضع او، تو چگونه ای. این همون تعبیر دیگری است از کلمه امتحان. یختبر عبیده به انواع شدائد، بندگان خود را به انواع شدائد می آزماید. و یتعبدهم به الوان المجاهد. یتعبدهم یعنی اونها را دوباره می آزماید به دستورات سختی که به آنها می دهد. خدا با دستور بندگان خود را می آزماید، به بندگی می کشاند. و یبتلیهم به ضروب المکاره و آنها را مبتلا می کند با ضربها، با زدنهای سختیها. برای چی؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم. پس ببینید اوامر تقدیری الهی و اوامر تشریعی الهی هر دو برای امتحان است. امتحانی که هدفش چیست؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم. فلسفه امتحانات الهی این است که از اول عمر تا آخر تکبر را از قلوب مؤمنین خارج کند. فرایند دائمی اخراج تکبر از دل موجودی به نام انسان که تولید کننده دائمی علف هرزه تکبر است. چقدر حرف زد امیرالمومنین علی علیه السلام با هم یه جمله. این همه امتحانات دائمی و سخت برای خارج کردن تکبر از قلب انسان است. مگر ما دائما در حال تولید تکبریم؟ بله. انسان آفریده شده است برای خدای بزرگ و انسان دوست دارد بزرگ بشود و وقتی عجله می کند برای رسیدن به این بزرگی و وقتی بزرگ نشده ادعای بزرگی می کند و وقتی بزرگی را در چیزهای غلطی می بیند همه اینها معنایش می شود تکبر. چون انسان اساساً برای خدای بزرگ آفریده شده است و می خواهد به خدای بزرگ برسد، دائماً در میل بزرگ شدن است، دائما در حال خود بزرگ بینیست، دائما در حال اشتباه گرفتن این است که بزرگی به چیست، دائما در حال انتخاب راه غلط برای رسیدن به این بزرگی است. بزرگی مسئله اصلی حیات بشر است. به همین دلیل تا سر سجاده نماز میرسد که عمود خیمه دین یعنی زندگی انسان و حیات بشر است، با الله اکبر یادآوری بزرگی خدا شروع می کند که آرزوی اصلی حیات اوست و هر رکعتی بارها سر به سجده و رکوع می گذارد که تو کوچکی تا به اون بزرگ برسی، بزرگتر من، آرزوی بزرگ شدن من، بزرگی که من باید به تو برسم تا آرام بگیرم، من کی بزرگ می شوم با سجده و با این رکوع. تکبر موضوع جدی است. یک شب سال گذشته به تفصیل بیشتری در این باره گفتگو کردیم. دائما امتحان می شویم. برای چی؟ برای تکبر. تکبر یکی از صفات نیست. تکبر تمایل طبیعی دائمی روح انسان است. پاسخش هم جز خداوند بزرگ چیز دیگری نیست. و وای بر این که انسان وای بر انسان وقتی که اشتباه میگیرد، راه بزرگ شدن خود را اشتباه میگیرد، بزرگی را در مواردی میبیند که در آن موارد بزرگی واقعا نیست. تکبر روحیه بعضی از آدم ها نیست. بعضی ها دیدی با تواضع تکبر میکنن، سلام علیکم، من کوچک شما هستم، من از طریق همین کوچکی کردن میخواهم بزرگ بشوم. بله. برید کلمات حضرت امام رو ببینید در تقبیح چنین روحیاتی. پایین مجلس می نشیند در آن مهمانی، نه من همینجا خوب است، من میدانم تکبرم جز از این راه ارضا نمی شود، من آدم باهوشی هستم، میدانم تا پایین جلسه ننشینم که بزرگ نمی شود. بله، نه خوب، نه خواهش میکنم. حالا صدات رو چرا اینقدر نازک میکنی؟ متکبران صدایشان را کلوف میکنن، متکبران نادان با مخ میرن تو دیوار، منها باهوشم، نه هم متکبر. حالا تجلیات مختلفی داره ها، بعضی هم اصلا اینجوری نیستن، واقعا تواضع داره. ببین تو میخواهی با پایین اتاق نشستن بزرگ بشوی، لابد صدایت را هم همینطور نازک میکنی. نه اصلا اینجور نیستم، به فکرم هم نرسیده بودن، قدر باهوش نبودم. پس تو چرا انقدر داری تواضع میکنی؟ مگر تکبر در وجود تو نیست؟ نه میترسم نگیره زایه بشم، ترسوام، والله منم بدم نمیاد. تو نزدیک بود درباره او بگوی نه تنها متکبر نیست بلکه با حیا هم هست، نگو ترسوست، لا هم متکبر از هم بی حیا، ترسوست. و امان از معلم های مدرسه که بعضی از این بچه مثبت ها رو چقدر تعبیر میگیرن که من اینجا دوست دارم برم سراغ اون بچه شر را. بیا بابا دم تو گرم. هر کی بحثای ما رو شنیده باشه میدونه یکی از ناسزاهای فامیلی در ادبیات و قاموس کلمات ما همین بچه مثبت بودنه. اینو داشته باشید. من یه وقتی گفتم اینا یعنی بچه مثبت، بدونید با چه دق دلی دارم ناسزا میگویم و به ظاهرم نمی آید. دین برای این اومد که بچه مثبت بشیم، ما بچه مثبت هستن. اسم اون حیوانات شریف رو نبرم. یبتلیهم به دروب المکاره اخراجن لتکبر من قلوبهم و اسکانن لتدلل فی انفسهم، برای اینکه تزلل فروتنی را در قلب آنها قرار بدهد. آقا خدا ما فروتن شدیم، بس هست دیگر ما را امتحان نکن. نه کار داره این فروتنی، هنوز کار داره، هنوز کار داره، هنوز کار داره فروتنی. وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَابًا فُتُحًا إِلَى فَضْلِهِ، و این رو میخواد. آقا هدف محوری امتحان چی شد؟ امتحان که شد هدف محوری خلقت، وقتی که میخواییم هدف عملیاتی خلقت رو بیان کنیم نه هدف غایی خلقت رو. بله هدف غایی خلقت قربت تقرب الله هست و رسیدن به مقام عبودیت و بله اینها، ولی هدف عملیاتی خلقت چی شد؟ امتحان شد. منو الان آفریدی برای چی؟ الان هدف عملیاتی شما، بله الان در قرآن صریحا میفرماید ما برای امتحان آفریدیم. خب این هدف عملیاتی برای چیست؟ برای اینکه تکبر از بین برود و تذلل به جای آن بیاید. تذلل به جای آن بیاید هدف دوم نیست، آن روی سکه همین هدف اول است. پس هدف محوری، هدف محوری امتحان تکبر و تواضع شد. گاهی برای اینکه امتحان‌ها آسون بشه، دوستان من یه سری به هدف بزنید، اصلا تمام این امتحان خدا رو دور بزنید. من امشب میخوام کار رو برای شما آسون کنم. اگر تا حالا فکر میکردن دوستان که من دارم کار رو سخت میکنم، گرچه اینا همه آسون کردن کار هست، دوستان من هر موقع دیدی امتحان سخت و داره میپیچوند تو، داره اذیتت میکنه و سر در نمیاری و زمین میخوری و بالا پایین داره، امتحان رو دور بزن، برو سر سجاده نماز، سرت رو به سجده هدف بگذار و برندار، طولانی تر سجده کن، سبحان ربی الاعلا و به حمده، بگو خدایا من خم شده ام در مقابل تو. تواضع کن و فروتنی کن، برمیگردی میبینی امتحان آسان تر شد. دوستان شنیدن من چی گفتم؟ یادشید امتحان حواس پرتی میدادید؟ یه بار دیگه بگم، هر موقع دیدی امتحان سخت شد، امتحان رو دور بزن صحنه‌شو، یه سر به هدف بزن، برو سر سجاده نماز، بگو خدایا تو با این امتحانات داری پدر منو در میاری که من به اینجا برسم. ببین آن رسیدم، یه شیرجه بزن، سرتو به سجده بگذار عمیقا، بگو خدایا آه ببین من کوچیکتم، آه ببین من کشیدم. بعد میبینی امتحان آسون شد، فهمیدا شعور داره بنده، میخواستی به اینجا برسم دیگه، بیا من رسیدم، آه امتحان آسون میشه. نماز امتحانات الهی رو آسون میکنه؟ بله. آیه قرآنشو شما بخونی. استعینو به صبر و صلات، فانها البته لکبیرتون الا علی الخاشعین. البته آدم خاشع میتونه اینجوری راحت سر به زمین بگذاره و از نماز کمک بگیره. استعینو، کمک بگیرید از نماز. برای چی؟ برای تو چی تو زنده ای؟
خدایا کمک بگیریم از صبر و نماز. برای چی کمک بگیریم؟ تو برای چی زنده ای؟ برای امتحان. خب همون برای همون امتحان کمک بگیر. معلومه دیگه. تو برای چی زنده ای؟ برای امتحان.
کمک بگیر از نماز. و البته صبر. صبر هم که دیگه معلومه دیگه. اینجوری که اینجا الان شما فرمودید اخراجن لتکبر من ببخشید. یبتلیهم بذروب المکاره. چارش صبر دیگه. لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله. تا اینکه ابواب فضل خدا باز بشه برای شما. و اسبابا ذللا لعفوه. و اسبابی فراهم بشه تا تو آسان به عفو خدا برسی. ذللا یعنی آسان به عفو خدا برسی. عفو خدا یعنی چی؟ هی خدا موانع بین خودش و تو را بردارد و کاستی های تو را ندیده بگیرد و تو را به خود مقرب بکند و تو را به خود بچسباند. عفو یعنی این. کما قال احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن که اونها وقتی گفتن ایمان آوردن اونها رو دیگه امتحان نمی کنیم؟ ولقد فتن الذین من قبلهم. ما قبل از اون هم هر کسی گفته بود ایمان آوردیم اونها رو امتحان می کنیم. امشب به ویژگی های کلیدی امتحان نرسیدیم، به هدف امتحان پرداختیم و یک راه میانبر هم نشون دادیم، چون تا فردا باید کاسب باشیم. تا فردا هم داریم امتحان میشیم، نه اینکه امتحانا رو نگردید حالا اینا تا فردا بخوام ببینن چیکار بخوام بکنن، شرایط چه جوریه. نه، تا فردا هم امتحان میشیم. میانبر زدن، نه میانبر زدن، نه تعبیر دقیق تری به کار برده شد. دور زدن امتحانات الهی چگونه است؟ خدایا میخواستی من تکبر از دلم زائل بشود، با نماز میگویم تو بزرگی و من کوچکم. حضرت زهرا اطهر امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید فلسفه نماز چیه؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم، برای اینکه تکبر از دلهای مردم خارج بشه. امتحانات الهی هم که برای خارج شدن تکبره، که نماز هم که برای خارج شدن تکبره. چه نسبتی بین این دوتا هست؟ برای همین فرمود استعینوا بالصبر و الصلاه. پیامبر گرامی اسلام در جنگ ها وقتی کار سخت میشد دو رکعت نماز میخوند، خیلی ساده و روشن دو رکعت نماز میخوند. همه سختی ها برای چیه؟ برای اینکه من تکبر از دلم خارج بشه. الهی فدای آدم های فهمیده ای بشم که تا امتحانو میبینن میگن خدایا داری میزنی. آره بعضی وقتا هدفشو بفهمی امتحان برداشته میشه. به هدف امتحان خیلی توجه کنیم. وقت بعضی وقتا این نوع تکبر رو از بین میبری، آن نوع دیگر میآید. آن نوع دیگر را میبری، آن نوع دیگرتر میآید. از در بیرون میکنی، از پنجره میآید. میای تو مسجد نماز میخونی، میگی نه من باید تواضع کنم به خدا. از مسجد میری بیرون، صدا تو کلوف میکنی، دیدی من چه تواضعی کردم به خدا؟ بابا تو چی شد؟ دوباره خرید کردی که برای خودت؟ نون برای تکبر دوباره درست کردی که؟ فلسفه امتحانات الهی اخراجن لتکبر من قلوبهم. دوستان من بگو شب اول بحث اومد حرف آخر رو زد، یا یک حرفی زد که بتونه تا آخر به صورت کلیدی نجات بده ما رو. بله فدات شم. هم هدیه ابا عبدالله الحسین علیه السلام امشب دلش گرفته اومده کربلا. کربلا تجلیگاه تکبر آن مردمان است و میخواد تجلیگاه تذلل و تواضع ابا عبدالله الحسین به مقام ربوبی بشود. هر دو در اوج. توجه به هدف امتحان. خیلی دوست داشتم 10 شب دیگه در مورد هدف امتحان صحبت بکنیم. بعد میگفتید آقا موضوعت اصلا شد تکبر، اصلا از امتحان اومدی بیرون. حالا ما میگذریم دیگه. رفقا گفتن که آقا شما بالاخره سیچل پنجا شست تا بحث در مفاهیم مختلف اخلاقی و اینا میخوایم اینا رو یکیشو منتشر بکنیم. کدومش بودم؟ خب معلومه تکبر. این سوال نداره. اولین مفهوم اخلاقی که آدم باید باش روش کار کنه تکبر. اصلا معلومه. یه چیزی منتشر شد از بحث هایی که البته همش آی روایاته در باب تکبر با عنوان تکبر پنهان. یه دقتی بفرمایید، تکبر رو شوخی نگید. تکبر یکی از صفات بد نیست، یکی از حالات انسان نیست، حال انسان است. نماز برای آن تعبیه شده است. خب یه تیکه اضافه کنم امشب عرضم تمام. این بحثا به محرم چه ربطی داره؟ از کلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای شما پاسخش رو عرض کنم. شاید سال گذشته هم گفته باشم، یادم نیست. ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود الناس عبید الدنیا و دینو لعق علی السنتهم. مردم بندگان دنیا هستند و دین لغلغه زبانشونه. فاذا محسو بالبلا قلت دیانون. وقتی که به بلا تمحیص میشن، غربال میشن، امتحان میشن، کمن دینداران. بزرگترین امتحان اجتماعی خدا روی زمین کربلا بود. وقت چه کسانی خود را چگونه نشان دادن؟ کربلا یعنی امتحان. از یک بعد کربلا تنها نامش امتحانه. امتحان اولیاء خدا در اوج، خدا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن را اینگونه امتحان نکرد. به آتش که رسید آتش رو بر او سرد کرد، به قربانی کردن فرزندش که رسید او را عفو کرد و از قربانی کردن فرزندش که گذشت. خدا هیچ ولیی از اولیاء خودش را مانند حسین در کربلا امتحان نکرد. و خدا آن خلق نگونبخت را هیچ کجا در هیچ کجای دیگر چنین امتحانی نگرفت. خدا از خیلی ها بخواد امتحان بگیره شمر ابن ذوالجوشنن، ولی امتحان نمی کنه. یه باشه ولش کن، لو نده خودشو. ولی کربلا خدا امتحان خواست شمرها رو لو بده. الهی فدای حسین بشم، تا اون لحظه آخر تو امتحان کمک میکردم من رو. این روزه نمیدونم شب شام غریبان، روز عاشوراست، عصر عاشوراست. عمر صد نزدیک گودی قتلگاه شد. ابا عبدالله میدونه همه اینا امتحانه. آخرین لحظه کاری که حسین کرد میدونید، کمک کرد به عمر صد، فرمانده قاتلینش، که در امتحان رفوزه تر نشود. فرمود عمر سعد کسی دیگه تو لشکر نبود بیاد سر از بدن منو جدا کنه. تو خودتو بدبخت میخوای بکنی؟ بدبختر از این. خجالت کشید برگشت. عمر سعد و حسین کمک کرد. میفهمید رفقا من چی میگم؟ عمر سعد و حسین کمکش کرد تو امتحان، در حالی که تو گودی قتلگاه افتاده بود، خیمه هاش تیرباران شده بود توسط عمر سعد. کمک کرد. حسین ما رو کمک کن تو امتحان. حسین ما رو کمکمون کن تو امتحان. ما امتحانا رو تمام سال گذشته شکست خوردیم. هر امتحانی از ما بگیره احتمالاً شکست بخوریم. میخوام با امام حسین کمی مناجات کنم، از حرفای شبای بعدم استفاده کنم. ببین نداره. یا ابا عبدالله، هر جایی من فکر میکنم پیروز شدم، یه کار خوبی کردم، اونجا که امتحان من نبوده که. اونجایی که امتحان من بوده شکست خوردم. اونجا که امتحان من نبوده. امتحان باید بره سر اون نقطه ضعفم. من کدوم نقطه ضعفم رو تونستم برطرف بکنم؟ من یه شکست خورده یه در امتحاناتم هستم. منو کمکم کن. و رفقا امشب امام حسین اومده کربلا برای همین ما رو کمکمون کنه، دست ما رو بگیره، دین خدا رو کمک بکنه. یعنی چی؟ یعنی اون کتاب مقدس رو مواظب باشه کسی آتش نزنه، مثلا کسی خطاشو تغییر نده. دین یعنی اون چیزی که ما باید داشته باشیم دیگه. دین در جانهای آدم هاست. خدایا دین تو من حفظ میکنم، یعنی بذار من برم کربلا، من با اخبار کربلای خودم دین رو در جانها احیا خواهم کرد، این پرچم کربلای من برافراشته بشه. منظور امام حسین که میدونید چیه، این سر من به نیزه که بره مانند شمع فروزان، فانوس دریایی، خورشید درخشان، ماه تابان، راه رو به همه نشان خواهد داد. من کمک میکنم بندگان تو رو در امتحان. یا ابا عبدالله ما رو تو امتحان کمکمون کن. تو رو خدا دوستان فکر نکنن من این حرفا رو ذوقی میزنم، اما خواهش میکنم ازتون منو وادار نکنید یه توضیحاتی رو بدم. ببینید دوستان، هدف امتحان مگه از بین رفتن تکبر نبود؟ افتادن تزلل در دلها نبود؟ یا علی ابن ابی طالب، شما هدف امتحان را اینگونه اعلام کردید. یا علی، من میخوام مژده بدم به شما، حسین تو ما رو کشت، تواضع در دلهای ما افکند، تکبر از دلهای ما برداشت. اصلا شهید خاصیتش اینه، کنار شهید که میرسی رو زمین میفتی، دست از تکبر بر میداری. اصلا شهید خاصیتش اینه، رو زانوات رو زمین میفتی و دیگه نمیتونی بلند شی، سر روی سنگ قبر شهید میگذاری. لا اله الا الله. امان از زینب کبرا که وقتی کنار برادر روی زمین افتاد، او هم دیگه نمیخواست برخیزه. کعب نی و تازیانه کمک کرد زینب بلند شد، بچه های آواره کمک کردن زینب بلند شد. روزه ورودی من به کربلا این باشه، شما فریاد بزن. خوش به حال اونایی که گریهشون نمیاد. رفقا ببین، آدم گاهی گریهش میاد گاهی گریهش نمیاد دیگه، ان للقلوب اقبالا و ادبارا. اونایی که گریهشون نمیاد فرصت دارن داد بزنن، فریاد بزنن. امام صادق فرمود اونایی که برای ما زجه میزنن فریاد میزنن دیگه. مردی دیگه، مردی داد بزن، مردی داد بزن. من با خانومها کاری ندارم، ولی میگن خانوم عزاداری اگر دیدی خانومها برن کنارش ناله بزنن تا اونم راحت گریه کنه، بعد این ثواب براش ذکر شده. الهی فدای زینب که نتونست راحت داد بزن. من امشب میخوام همه روزه هامو بخونم. اصلا ما معلوم نیست چی رو میخوای نگهداری برای شبهای بعد، حالا کی زنده کی مرده. هدف امتحان تواضع، غایت امتحان تواضع، غایت نماز هم سجده است. شهید هم انسان رو به سجده وامی داره، الهی فدای سجده زینب که رو لباهاش رو گذاشت رو رگاه بریده ابا عبدالله حسین و دیگه بر نداشت.